أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. توفيق است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار. حضرت باری تعالی نصیب فرمود که بار دیگر افتخار حضور در جمع شما بزرگواران و مؤمنین و شیفتگان مقام شامخ اهل بیت رو در این مکان شریف بنده سهم و روزی خودم بدانم، اون هم در مناسبتی که متعلق به سیدت و نساء العالمین صدیقه طاهره سلام الله علیها است. خوشبختیم از این که باز صحیفه معرفت الهی را باز می کنیم، قرآن کریم را، و از همونجا که در نوبت پیشین که افتخار حضور بود آیات بینات این سوره رو فرو گذاردیم، ادامه همون مباحث رو تقدیم می کنم. در نوبت گذشته که آیات بینات سوره کهف رو بازگو کردیم تا انتهای آیه 49 گفته شد و آیه 50 اول مباحث که مباحث مستقلی هم هست الان از این نوبت محضر مبارک عزیزان شروع خواهیم کرد و پیگیری میکنیم. در آیه 50 من یه اشاره مختصر ابتدایی ارتباط با بحث پیشین و وارد خواهیم شد و مطالب رو محضر مبارکتون یک به یک مطرح میکنیم. فرمود و پیامبر و اذ قلنا، یاد آور هنگامی که ما گفتیم به فرشتگان و ملائکه که برای آدم و به آدم سجده کنید. فرشتگان سجود کردند، سجده کردند فرشتگان مگر ابلیس که کان من الجن، ابلیس از جن بود و از امر الهی تمرد و به در رفت. اما من عرض میکنم که ارتباطی که مشاهده میکنید با مجموعه آیات پیشین چگونه شد که یک بار حضرت باری تعالی بحث ابلیس رو مطرح میکند، مواجهه اون با آدم، تمرد اون و استکبار ابلیسی رو مطرح میفرماید، کاملا در آیات پیشین مشاهده فرمودید. حکایاتی مطرح شد و مطالبی رو گفتیم در مجموعه آیات گذشته، خصوصا در ماجرای اون دو همسایه دو بستان و صاحب دو باغی که مشاهده کردید که در آیات پیشین خواندیم، دقیقا رد پای اصلی سقوط انسانها را در زندگی، یعنی رد پای شیطان رو در زندگی انسانها در سقوطشون دیدیم و مشاهده کردیم، اونجا که انسانها متأثر از پدیده شوم کبر، تکبر و استکبار میشن. اینکه این آفت شوم ابلیسی میتواند زندگی انسان رو به انحطاط بکشد، آدمی رو از مسیر بندگی خداوند بدر کند و ارتباط شایسته او را با مردمان و بندگان خداوند مخدوش کند و زندگی او را بی حاصل و بی خاصیت. با توجه به این که چنین نکاتی دیده شد، خوب است که یه تذکری هم ذات باری تعالی به این ماجرا و به این حکایت بدهد، ریشه های اون رو بازگو کند و از آن رو متوجه و آگاه به این مسئله جدی. پس بنابراین علت طرح این ماجرای چنین است و البته خیلی هم مفصل گفته نمیشه، چند آیه کوتاه یک اشارات کلی است و تمام، و باز حکایات بسیار زیبایی که در این سوره مبارکه وجود دارد آغاز میشه که انشاءالله فرصتی خواهد بود ماجرای موسی و معلم موسی رو در این سوره مبارکه خدمت عزیزان پیگیری میکنیم. ماجرای ذوالقرنین می آید و مطالب بسیار عمیقی رو پیش رو داریم که به حول قوه الهی خدمت دوستان عزیز مطرح خواهد شد. فرمود و اذ قلنا للملائکه، البته خوشبختم من از این که در این نوبت مثل این که حال مصلحت الهی این است که ما این بحث رو اینجا، البته ممکن همه یه نوبت دیگه یعنی یه جلسه هست بحث شیطان، اما توفیقی است که صبحگاهان هم که در محضر سخنان امیرالمؤمنین هستیم خطبه قاصعه نهج البلاغه رو امروز من شروع کردم که مجموعه این خطبه که طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است، عمده اون و مباحث اون شیطان شناسی است و شناخت شیطان، اتباع شیطان و رفتارهای شیطانی است. حالا این رو به فال نیک میگیریم که شروع صبحمون و این بحث و این نوبت هم که مطرح می کنم در این حال و هوا باشد که کمک کار ما در شناخت دوست از دشمن باشد. فرمود یادآور هنگامی که گفتیم به ملائکه که سجود برای آدم کنید. دیگه در اینجا استحضار دارید گزینشی سخن مطرح می شود. تفسیر اون رو بخواهیم سوره مبارکه بقره آیه 30 به بعد. تفسیر بیشتری بخواهیم سوره مبارکه اعراف. ذات باری تعالی در این دو جا این حکایت رو بسیار پرورده و عمیق مطرح می کند. هنگامی که ذات حق اراده می کند که موجودی رو به عنوان خلیفه در زمین قرار دهد، انی جاعل فی الارض خلیفه، بنا دارد که به یه موجودی در میان موجودات خیش او را بیافریند و توانمندی فوق العاده و قابلی به او عنایت کند که بتوانند از صفات الهی در میان وجود و در هستی خلافت و نیابت کند. موجودی که بهرمندی و سهم مو از صفات خداوند بیش از بقیه موجودات باشد، بتواند از علم الهی، قدرت الهی، حکمت الهی، رأفت الهی، از صفات جلال و جمال خداوندی فزونتر بهرمند باشد. موجودی به نام انسان که سرسلسله اونها رو ذات باری تعالی در قرآن آدم معرفی می کند. مراسم خلق شکل می گیرد. فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. بنابر گزارش قرآن شکل ساخته و پرداخته، دوش دیدم که ملائک به نوعی کار خودشون رو انجام دادن، جلد و سرشتند و آماده کردند و مهیا کردند، جسم مهیا شده است به تعبیر روایات و قرآن و کمک گرفتن از ادب، و روح ملحق به این جسم اون وجود خودش رو یافته است، آماده است در پیشگاه ذات باری تعالی. اولین گامی که شکل می گیرد پس از ایجاد و وجود این موجود مقام تعلیم اوست. خداوند آدم رو در این جنس، در این نسل، در مجموعه انسانها به عنوان اولین متعلم، ذات خود او اولین معلم، مراسم تعلیم و تعلم شکل می گیرد و علم آدم الاسماء کلها، حقایق و رازهای مهم آفرینش رو که همین رازها انسان رو خلیفت الله می کند به عالم، آن به آدم آموزش داده میشه، آدم متعلم میشه، فرا می گیرد این حقایق را. و اونگاه برای اینکه شبهه‌ای نماند برای فرشتگان، نه اینکه در یه آموزشی موضوعی به فرشتگان آموزش داده شده است، آدم هم متعلم این کلاس بوده است، الان آدم می داند و اونها نمی دانند، نه مطلب این نیست. خداوند به آدم آموزش ها و علومی رو منتقل می کند که فرشتگان این علوم را نمی دانند، اطلاع از آن ندارند، اما برای اون که ثابت شود که چنین آگاهی رو ندارند و مدعی نباشند نسبت به آدم، باید این حقایق به فرشتگان نشان داده شود، اینها از پس کار بر نیان، به خودشون اقرار کنند لا علم لنا، الا ما علمتنا، نمیدانیم ما. پروردگارا اون چرا که به ما نشان میدهی در محدوده توانایی علمی ما نیست و ما اظهار عجز میکنیم بی‌محابا، کاملا معتقدیم که نمیدانیم. اینجا خطاب برسد آدم انبئهم به اسماء هاولا، الان وقت آن است که تو لباز کنی، از آن چه آموخته ای استفاده کنی و منتقل کنی. آدم لباز می کند و حقایق رو منتقل می کند. به مجرد اون که رتبه علمی آدم نسبت به فرشتگان اثبات می شود و تفوق و برتری او در مقام علم، دستور تواضع و سجود می آید. اسجدوا لآدم، برای آدم سجده کنید. بسیار. سجده این که شما اینجا مشاهده می فرمایید در آیات متعدد قرآن ذات باری تعالی مطرح می کند. عزیزان، فرشتگان پیشانی ندارند، فرشتگان خاک در حضورشون نیست که پیشانی بر خاک بگذارند و نام اون سجده باشد. شما الان که سجده میگی چی تو ذهنتون میاد؟ یعنی کسی پیشانیش رو بر خاک میگذارد. وضع الجبهت علی الارض، این رو میگیم سجده، یعنی پیشانی بر خاک گذاشتن. فرشتگان که پیشانی بر خاک نمیگذارند. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات والارض، تمام وجود برای ذات باری تعالی سجده میکند. سجده درختان که پیشانی بر خاک گذاردن نیست. پس ما یه معنای مهم کلی، یه مشترک معنوی در تمام مراتب سجود داریم که سهم ما انسان‌ها از سجده یه سهم ویژه و خاصی است. یعنی چه؟ یعنی اینکه سجده در حقیقت در لغت عرب غایت التذلل، نهایت خضوع، نهایت کرنش و ادب و احترام کردن و حرمت گذاردن رو سجده میگوین. یه وقتی خدمت عزیزان در مباحث لغوی بوده، از قبلا گفتم که تکرار میکنم، اصلا سجد البعیر ازا خفز رأسه، در کلام عرب وقتی شتر سرشو دیگه میگذاره رو خاک میگن سجده کرد، یعنی اون تسلیم کاملش. ترال اکم فیها سجدن للحوافری، شاعر عرب میگه من دیدم که خاکهای نرم کنار این تپه زیر پای اسبان سجده کرد. یعنی چی؟ یعنی رام شد، یعنی تواضع کرد، یعنی ز سم ستوران در این پهن دشت، زمین شد شش آسمان گشت هشت، به تعبیر فردوسی طوسی. پس سجده یعنی خضوع، تواضع، نهایت ادب و کرنش. خداوند به فرشتگان فرمود اسجدوا، پس بنابراین فرشته نه پیشانی دارد نه بر خاک میگذارد. توهم ذهنی برامون نیاد که چنین، نه، فرشتگان مأمور به اون شدن که نهایت تواضع و ادبشون رو برای آدم، برای چه چیز آدم؟ برای مقام علمی آدم که متعلم حضرت پروردگار است نشان بدهند، و اینها نشان دادند. اینها سجود خودشون رو انجام دادند. اسجدوا لآدم، اینها کاملا اون پذیرفتن فرمان الهی را و سجود خودشون را انجام دادن. در اینجا فرمود فسجدوا، یعنی فسجدوا الملائکه. در جای دیگر خواندین چی؟ فسجدوا الملائکه و کلهم اجمعون. فسجدوا فعل جمع، یعنی سجده کردن ملائکه. کلهم یعنی تمام فرشتگان. اجمعون تأکید لفظی است، یعنی همشون بدون تردید. کلهم اجمعون، به دنبال این که چنین چیزی رو میبینید، چه اونجا چه اینجا، الا ابلیس کان من الجن، در اینجا الا ابلیس، در تمام این موارد استثناء، کلمه استثناء، ادات استثناء میآید و به دنبال اون نام موجودی به نام ابلیس مطرح میشه. خوب دقت بفرمایید عزیزان. من میتوان البته جای این بحث انشاءالله در هم مباحث خطبه قاصعه نهج البلاغه شاید، چون موضوع همونه، اونجا میدان بحث بیشتری داریم برای این مقوله، اما الان هم یه اختصاری را عرض میکنم. خیلی مایل نیستم وارد درگیری های شدید این بحث بشم، در حدی که لازم است خدمت دوستان عزیز گفته میشود. ظاهر مطلب رو میبینیم که فسجد الملائکت و کلهم اجمعون، تمام فرشتگان سجود سجده کردن الا جز ابلیس. ابلیس نام است، یه لفظه، نام شخصه. به اصطلاح عربی چیه؟ علمه. ابلیس علمه، علمیست که غیر عربی است. یعنی هنگامی که یه لفظ علم اسم شخص جر نمیگیرد، یعنی غیر منصرف در کلام عرب، جرش با کسره نیست، با فتحه، با نصبه، این میشه اسم شخص غیر عربی. یعنی عوامل منع صرفش میشه عجمه، غیر عرب بودن و علمیت. ابلیس یه اسم غیر عربی است در قرآن، عربی نیست این اسم الا ابلیس. پس بنابراین کلمه ابلیس از ماده ابلاس و مبلسون و تأسف و نومیدی نمی آید. نه، ابلیس نامه شخص است، همون گونه که آدم نامه شخصه در قرآن کریم، ابلیس هم نامه شخص است، همون کسی که مقابل آدم ایستاده است. خب در ریشه یابی این واژه گاه اشاره شده از خدمت دوستان که کلمه ابلیس عربی نیست و ریشه های اون رو ما در زبان های کهن‌تر پیدا می کنیم. یعنی ممکنه دیابلوس باشه، دیابلوس به معنای مترود، همانی که می گویید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی رانده شده، همونی که در متون می بینیم، همون که در سخنان نورانی معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد فراوان می‌بینیم که به جایگاه اون اشارت فرمودند و این ویژگی رو تأکید کردند رو کلمه ابلیس. دیابلوس یعنی مترود ملعون. ریشه هم ممکن است کرت باشه، ممکن یونانی باشه ریشه این کلمه و زبان‌های دیگر، ارزی ندارم بود. خب پس الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد. اینجا صراحتاً قرآن میگوید کان من الجن، ابلیس از جن بود که سجده نکرد. اما در مجموعه آیات قرآن که نگاه میکنیم، فسجد الملائکه کلهم، من استدعا میکنم خوب دقت بفرمایید، من تبیین بحث میکنم، چندان مایل نیستم داوری کنم الان، باشد در جای خودش. از قلنا للملائکه، به چی گفت خداوند سجده کنند؟ به ملائکه. ملائکه سجده کردند همشون، الا در کلام عرب ادات استثناء. ما دو گونه استثناء داریم در کلام عرب، یکی استثناء متصل، یکی استثناء منفصل یا مفرق. استثناء متصل اصل در استثناء است، یعنی شما میگید تمام دوستان آمدند، حسن آقا نیامد. حسن آقا جزء کی بود که نیومد؟ جزء دوستان بود نیامد. یعنی شما با الا یکی از مجموعه قبل از الا را چه میکنید؟ خارج میکنید، بذارید بعد از الا. میگید تمام بچه های ما تو این ترم نمره آوردن الا فلانی، یعنی اون نمره نیاورد، اون متاسفانه نتونست این درس رو پاس کنه پیش این معلم، یعنی این دانشجو رو از مجموعه کلاس جداش میکنید، بذارید بعد از الا. پس کار الا استثناء در کلام عرب اینه که بعد از استثناء رو یه فرد از مجموعه قبل برداشتید میذارید بعد، این میشه استثنای متصل. استثنای منفصل اینه که نه، عذرخواهی میکنم من همون مثالی میزنم که در کتابهای ادبی میگن، میگن جا ان القوم الا حمار، همه دوستان آمدن اما الاغ نیامد. اینجا الاغ جزء دوستان نیست، حالا ممکنه بعضی باش دوستی داشته باشن اما جزء دوستان نیست. این الا، این حمار در مجموعه قبل و قوم نبوده، اینو میگن استثناء منفصل مفرق. این در استثناء اصل نیست، اصل اینه که ما هر استثنایی میبینیم متصل باشد. خب بنابراین گروهی از عالمان، مفسران، شخصیت های نامی عالم تفسیر میگن این ابلیس با توجه به سیاق ادبی ظاهرا نشان میدهد که باید جزء چه باشد؟ جزء ملائکه باشد، جزء فرشتگان باشد، از فرشتگان بود الا ابلیس. خداوند به ابلیس گفت ما منعک ان لا تسجد اذ امرتک، چرا هنگامی که من تو را امر کردم که سجده کنی سجده نکردی؟ یعنی ابلیس از اونهایی است که مأمور به سجده بود. چه کسانی مأمور به سجده بودند؟ فرشتگان. بسیار. الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد، مورد شماتت و مورد سرزنش و ملامت قرار گرفت و بعد محاکمه شروع شد که حالا عرض میکنم در حدی که نیاز باشه خدمت دوستان عزیز. مجموعه این مباحث رو از جهت ادبی و لفظی که کنار هم میگذارن، بعضی از بزرگان میگوین ابلیس ظاهر لفظ نشان میدهد از فرشتگان است. میرسیم به این آیه شریفه، فسجدوا الا ابلیس، مگر ابلیس. عرض کردم گذرا میخوام این بحث رو بگم، انشاءالله این رو در جای خودش عمیق‌تر مطرح میکنیم خدمت دوستان. آنی که در ذهن مبارک عزیزان وجود دارد، اونی که گروهی جماعتی از مفسرین معتقدند، همین الان هم در میان شخصیت‌های معدود تفسیری که در کشور داریم که به تعداد انگشتان یک دست متاسفانه نمی‌رسند، بعض از این شخصیت‌های معاصر ما قائل به آنند که ابلیس فرشته نیست، ابلیس را فرشته نمی‌دانند و می‌گویند این استثناء منفصل منقطع نیست، این مطابق اصل نیست این استثناء، و ابلیس را غیر فرشته می‌دانند و می‌گویند انه کان من الجن، ابلیس از جن بوده است. حالا یعنی چه؟ کان من الجن، موجودی است از جنس جن، همانها که خداوند میگوید والجان، جان اون موجودی است که ما او را قبل از انسان از چه آفریدیم؟ از نار سموم آفریدیم. بازگو میکنن که ابلیس از جنیان است، به این آیه هم استناد میکنن. و اما عمده تأکید اینها و اصرار ورزی این بزرگان بر چیست؟ بر این است که این پیش فرض رو کامل دارن در ذهنشون که فرشتگان موجوداتی هستند. حالا من نمیخوام وارد مبانی لفظی معقول بشم، حالا بگیم مجرد، بگیم ماهیتشون، بحث این حرفا مطرح نمی کنیم، میخوایم بحث قرآنی بگیم خدمت دوستان. نمیخوام وارد مباحثی بشیم که تحمیل بشه این الفاظ و این مباحث به تفسیر و آیات شریفه قرآن، اونها جاش جای دیگه است، نه بحث تفسیر. اونا رو با تو فلسفه مطرح کرد، تو حکمت مطرح کرد، تو جاهای دیگه مطرح کرد، نه اینکه مدخلیت بدیم اونها رو به آنچه خداوند در اینجا مطرح میکنن. اما خلاصه این کار، این بزرگواران به دلیل اینکه معتقدن فرشتگان معصومند، اینها موجوداتی هستن پاک، موجوداتی هستن سراسر عقل، اینها موجوداتی هستن که خطا ندارن، اینها عباد مکرمون، اینها بندگان شایسته خدا هستند، لا یسبقونه بالقول، هیچ تخلف نمی کنند و طبق امر الهی عمل می کنند، پس بنابراین ابلیس نمی تواند فرشته باشد. این مبنای فکری است که عرض کردم. الان بعض از عالمان به طراز اول تفسیر ما اینو می جن، اما بزرگانی در پهنه تفسیر که از کنار اسم اینها انسان هرگز نمی تواند بگذرد، ما عزیزان استعذار داشته باشید. اولین اثر جامع تفسیری که در عالم تشیع نوشته شد، اولین تفسیری که از باء بسم الله تا تاء تمت تا سین ناس برای کل قرآن در عالم تشیع نوشته شد به شکل تفسیری کامل، نه اینکه فقط صرفا روایات تفسیری بیاید مانند تفسیر فرات کوفی علی ابن ابراهیم قمی، اونها نه، اونها قدمت دارن، اونها مال قرن دوم سوم، اما اولین اثر جامع تفسیر رو مردی نوشت که این مرد از تبار عالمان بزرگی است که بدون تردید اگر شما 3 نفر در طول اسلام بخواید بعد از معصوم اسم ببرید، چاره‌ای ندارید که یکی از اونها این بزرگ مرد باشد. 3 نفر بعد از عصمت و مقام ائمه علیهم السلام اگر بخواید طلایه‌داران حقایق و معارف الهی و اسلامی باشند، یکشون شیخ الطائفة الحقة المحقة الإمامية مولانا ابی جعفر طوسی است، یعنی شیخ طوسی با تمام اون عظمت و جلالت علمی که در فقه و اصول و کلام و رجال و تفسیر دارد، که علمای بعد از اون از نتایج زحمات این بزرگوار چه استفاده ها بردن. اولین تفسیر تفسیر ایشان است در شیعه، یعنی تفسیر تبیان. این 10 جلد این تفسیر که آثار قلم این بزرگ مرد خراسانی است از دیار طوس، نزیل بغداد، هجرت کرد به بغداد، کار به اونجا کشید که به 5 فقه قضاوت میکرد، به حکم میراند و فتوای در بغداد میداد، یعنی به فقه حنفی، مالکی، حنبلی، شافعی، جعفری. تحملش نکردن، ریختن، زندگیش آتش زدن، کتابخانهش رو سوزاندن، فراری دادن خودش و فرزندانش و خانوادش رو. گریخت شیخ از بغداد، پناه برد به تل حیره. در تل حیره، در زهر کوفه پناه برد و اونجا بنایی رو بنیاد کرد که هنوز هم باد در اون پرچم میوزد، یعنی در جوار تربت نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین. حوزه علمیه نجف اشرف را شیخ طوسی 1100 سال قبل تأسیس کرد. ایشان تو تفسیر تبیان خلاف نظر این عالمان ما میگوید و مینویسد. ایشان یه رأی، این بزرگواران و دیگرانی که بودن یه رأی. شیخ میگوید نه، ابلیس از فرشتگان است. اما اون پیشفرض رو عوض کنید که فرشتگان معصومند. فرشتگان همه معصوم نیستن. گروهی از فرشتگان اسمت دارن، گروهی اسمت ندارن. بعد شروع میکنه ادله خودش رو مطرح کردن و اینها دوستانی که طالب این هستند مراجعه میفرمایید سوره مبارکه بقره جلد اول تفسیر تبیان از آیه 30 شیخ شروع میکند استدلالاتش. انشاءالله به برکت دعا دوستان و بزرگوارانی که همت عالی داشتن و اصرار ورزی بر انجام این امر داشتن عرض میکنم و مراجع عظامی که تأکید بر این قضیه میکردن تو این چند سال اخیر، به لطف الهی کار انجام شده است. جلد اول و دوم تفسیر مشکات از 30 جلد انشاءالله تا یکی دو هفته دیگه میاد بیرون، خدمت دوستان عزیز تقدیم میشود. بنده هم اونجا در آیه 30 سوره مبارکه بقره در جلد اول تفسیر مشکات خودمون مفصل این رو در قالب 40 صفحه 35 صفحه نوشتم، این ادله رو، این مباحث رو مطرح کردم اونجا. انشاءالله مراجعه میفرمایید و میبینید و خود نگاه میکنید و بررسی میفرمایید. پس ما اینجا دو نظر داریم، گروهی میگویند ابلیس فرشته است، گروهی میگویند ابلیس فرشته نیست. اونهایی که میگن ابلیس فرشته نیست، میگن این یه موجودی بوده است که بالاخره اومد جایگاهی پیدا کرد، رتبه ای کرد در حدی که جزء فرشتگان، یعنی در میان فرشتگان قرار گرفت، لذا امر الهی متوجه اون شد. کسانی مانند شیخ طوسی نمیپذیرن این حرف رو، نمیتونن توجیه کنند این رو. اینها معتقدن که فرشته هست. حالا به هر حال این در جای خودش نزاع رو بگذارید، به عنوان یه نزاع علمی بین عالمان وجود داره. بعد به این آیه میرسن که اینجا صراحتن میگوید کان من الجن، جن بود. خب این بزرگوارانی که معتقدن فرشته نیست میگن این بهترین دلیل برای ما. شیخ چه میگوید؟ شیخ طوسی چه میگوید؟ میگه مراد از کلمه جن اینجا لفظ جنه. کلمه جنه یعنی ستره، یعنی موجود پنهان. هر موجودی که پنهان است جن است. نقطه مقابل جن چیست؟ انس است. انس و جن، دیدنی و ندیدنی. فرشتگان الهی هم جن است. آنی که شما میگویید جن و بسم الله، اون هم جن است. سنفرغ لکم ایها الثقلان، سوره مبارکه الرحمن، اون هم جن است. این بزرگواران میگن جن یک کلمه است، یعنی موجود ندیدنی، جن پاکیزه و تراز اول اون فرشتگان، جن متوسط اون موجودی است که بالاخره با سوره مبارکه الرحمن اون رو میشناسیم و همون جنی که میگویید. ناپاک و پلشت اون شیاطین، این همشون جن هست. یعنی جن یعنی موجود ندیدنی. این هم نظری است که باز بزرگانی مانند شیخ میگویند و این بحث رو به این شیوه رقم میزنند. پس من دو احتمال رو گفتم، عرض کردم الان داوری رو اینجا من مطرح نمی کنم. این دو احتمال وجود داره. در روایات معصومین آنچه از زبان باز عرض می کنم، ائمه علیهم الصلاة والسلام، محمد و آل محمد صلی الله محمد، وجود داره. ما هر دو رو میتونیم ببینیم. روایات بسیاری داریم که اثبات میکنن ابلیس از فرشتگان الهی نیست، غیر ملک است. اما روایاتی هم داریم مانند همین خطبه قاصعه نهج البلاغه که انشاءالله پیگیری میکنیم در این روزها خدمت دوستان، که صراحتا امیر المؤمنین فرمود اختبر ملائکته المقربون لیمیز المتواضعین من المستکبرین، خدا فرشتگان مقرب خودش رو امتحان کرد تا متواضع و مستکبر اینها مشخص شود، و ابلیس یکی از مستکبرین فرشتگان بود. امیر المؤمنین به صراحت مطرح میکند این رو در خطبه قاصعی نهج البلاغه. خب این هم دو دست روایت هم داریم. حالا جمع بندی اینها عرض کردم، من این رو چون بحث پیچیده و فنی میشه دیگه از داره این چند آیه سوره مبارکه کهف خارجه سخن، و بعد بگذارید فقط بدونیم این دو احتمال هست. اما در این حال دانستن این که ابلیس از فرشتگان هست یا از فرشتگان نیست، در نقشی و اثر پایی که ابلیس در زندگی من و شما دارد و دودمان او و پیروان او و یاران او فرقی نمی کنه عزیزان. اونی که خدا از ما در قرآن می خواهد این است که شیطان را و ابلیس را بشناسیم، نقش او را، راهکار او را، نفوذ او را، ورود او را در زندگی خودمون بدانیم و متوجه باشیم. این رو خدا از ما می خواهد. حالا جنسیتش این یا آن، اثر اعتقادی یا عملی در زندگی ما چندان ندارد. اون یه بحث علمی و نظری است. فرمود کان من الجن، این مهمه که ففسق عن امر ربه. چرا ابلیس شد؟ ففسق عن امر ربه. همیشه خدمت دوستانی مثال رو زدیم، شما دانه این خرما رو که توجه میکنید، رطب رو، جلد روی رطب رو بر میدارید، اون گوشت لطیف لبنواز شیرین و اون رو نوش جان میفرمایید. وقتی این جلد رو بر میدارید میگن فسقت رطبه، میگن این رطب فاسق شد. فسق در لغت عرب یعنی خروج، فاسق یعنی خارج. خارج از چی؟ ان امر الله. هنگامی که انسان از امر الهی و فرمان الهی به در می رود، نام این انسان میشه فاسق. حالا اون امر چه امری بوده؟ اگر از عوامل کلیه یا اهم الهیه بوده، خروج از عوامل کلیه ذات باری تعالی، این فسق مساوی است با چی؟ با کفر. اف من کان مؤمنن کمن کان فاسقا لا یستوون. یعنی این کافر میشه چی؟ میشه همون فاسق، فاسق میشه همون کافر. اما گاه نه، در اون مسائل مهم نیست، در فروعه، در یه جزئیات دیگری است که انسان از امر خدا به در میرود. این فاسقیه که نقطه مقابل چی در قرار داره؟ عادل. میگید فلان کس یا عادل است، شهادتش مورد قبوله، یا فاسق، شهادتش مورد قبول نیست. پس ما دو معنای فسق داریم، یه فسق در اصول، یه فسق در فروع به تعبیر دیگر. فرمود ففسق عن امر ربه، از امر و فرمان الهی به در رفت، خارج شد. کدام امر؟ اسجدوا لآدم، امری که مفاد اون سجده بود. حالا عرض کردم اونی که مربوط به ما و شماست اینه دوستان عزیز من، افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی. ابلیس در پیشگاه ذات باری تعالی هنگامی که دعوت به سجده می شود، با کمال تجاسر، با کمال اهانت به ذات باری تعالی می گوید من سجده بر آدم را نمی پسندم، ابا و استکبر و کان من الکافرین. ابا و سرپیچی می کند و استکبار می کند. یعنی چی؟ یعنی سریعا میگه انا خیر من، من از آدم فراتر و بالاترم، وجود من از نار است، وجود او از خاک است، پس من مصلحت میبینم، صلاح میبینم، بینش من اینه، برداشت من اینه، نقطه نظر من اینه که من بر آدم سجده نکنم، هرچند تو میگویی و نظر تو پروردگار را چیز دیگری است. تمام شد. یعنی کل مطلب را هم اینجا فهمیدیم، کل ماجرا اینجاست، کل مطلب اینجاست. یعنی اونی که خداوند در قرآن تأکید به اون، اصرار به اون دارد، از اینجا آغاز میشه در زندگی انسانها. که آدمیان بدونید این ابلیس عدو شماست. در ادامه میخوانیم افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی و هم لکم عدو. آیا ابلیس و ذریه او را اولیاء خودتون، ولی خودتون، صاحب اختیار و امر خودتون میدونید، به حالی که این شیطان، ابلیس و یاران او عدو به شما هستند؟ با چه چیزی عداوت میکند؟ با آن که به تعبیر امیرالمؤمنین شما را به درد خود مبتلا میکند ابلیس. این برای من و شما مهمه عزیزان و بزرگواران، اینی که بدانیم ابلیس عدو است. حالا چه عداوتی دارد؟ عداوت ابلیس با کیست؟ عداوت ابلیس با آدم، به دنبال عداوت با آدم، با فرزندان آدم. اگر ریشه حقوقی ماجرا رو نگاه کنیم، هیچ حق عداوت نداره ابلیس، یعنی فرزندان آدم به ابلیس کاری نکردند، آدم هم به ابلیس کاری نکرد، یعنی از جهت حقوقی ابلیس نمیتونه با آدم عداوت داشته باشه، اما علت عداوتش همونه، همون کبره، همان کبر و تکبر. عجیب ماجرا عزیزان، یعنی شما به یقین کسانی رو میبینید در زندگی دنیا پیرامون خودتون که نسبت به دیگران عداوت دارن، هیچ ریشه هم تو عداوتشون نیست جز کبرشون، جز تکبرشون. یعنی دقیقا لحظه به لحظه شما شیطان را، ابلیس را و عملکرد ابلیس را در صحنه زندگی انسان‌ها در مدل‌های کوچک و بزرگ مشاهده می‌کنید و می‌بینید. یعنی این اثر چبر آمده است و متأسفانه این درد از شیطان اندرون سینه انسان‌ها فرو رفته است. فرمود آیا شما ابلیس را به عنوان ولی و صاحب اختیار خودتون، اختیارتون را به ابلیس می‌دهید؟ یا به خالق وجود، به هستی و آفریدگارتون؟ و حالی که شیطان ابلیس برای شما عدو است، اینو دقت بفرمایید. گاهی در قرآن اعدا و دشمنانی رو قرآن مطرح می کند، بعد به ما و شما توصیه می کند، میگد با دشمنانتون و با اعدایتون دشمنی نکنید، با اینها کوتاه بیایید. میگوید که بدانید ادفع بالتی هی احسن، با راه‌های بهتر بیاد این سیئه و بدی دشمنانتون رو پاسخ بدید تا دشمنی اونها رو کند کنید. بعد اونگاه که انهو ولی اون، همین کسی که بین شما و او عداوت وجود دارد، میتوانید با رفتار شایسته و پاکیزه و صبوری و تحمل خودتون از موضع عداوت اون رو به موضع دوستی بدل کنید و تبدیلش کنید. صراحتاً این رو قرآن مطرح میکنه، اما در مورد ابلیس این قصه وجود ندارد. به مجرد این که میگه این عدوه، به دنبالش چه میفرماید؟ فتخذوه عدوه. امکان این که گمان کنید ابلیس انعطاف به شما نشان میدهد وجود ندارد. شما، ابلیس اگر عدو شماست، باید او را عدو و دشمن خودتون بدونید تا موفق باشید و به سعادت برسید. اینی که انسان دشمن و ابلیس را عدو بداند، یعنی هر لحظه و هر آن باید در انتظار آن باشد، مراقب باشد، هشدار هشدار بیدار، که تیر زهرانگین این عدو نکند بر وجود انسان بنشیند و از راه هایی که میدانید وارد بشه. سری داخل پرانتز دو سه تا نکته را عرض میکنم، دیگه عرض کردم بحث مفصل باید در جای خودش مطرح بشه. میدانید مشکل اصلی ما با ابلیس و شیطان عزیزان که می آید این کبر رو در وجود ما و بقیه که آفات رو در جان ما وارد می کند، از کجا آغاز میشه؟ یعنی مشکل جدی و اصلی اینه که شیطان در بیرون و در جهان خارج به شکل فیزیکی و مادی پیش و روی ما تمثل و وجود و تحقق نداره. یعنی متاسفانه مشکل این است که دشمن خانگی است، دشمنی است که من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، دشمنی است که از درون میاد، با وسوسه می آید و اهرمن دارد مجاب می کند، لای لایش باز خوابم می کند، میاد اندرون جان انسان با وسوسه، با وساوس خودش که آغاز می کند به دنبال اون همز، به دنبال اون نزغ، به دنبال اون نفف. با وسوسه سکار بعدی میاد، همز، مهمیز زدن، کندن از جا، نزغ، تحریکات اون چنانی، نفف. عجیب این عبارات و این مباحث. یه گاه اینها رو من به تفصیل در جای خودش فرق اینها رو گفتم. دوستان عزیز، یعنی وسوسه شیطان ابتداءن که می آید، این لای پنجره باز یه نسیمی می زنه تو خونه، اسم این نفف 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 میاد اول، یعنی یه مرتبه یه خوب دقت کنی در زمان رو خانم ها و آیان، یه مرتبه یه تشکیکی تو ذهنت میکنه شایدم اینطور نباشه با همین حد فعلا، شاید این گونه که میگوین نباشد، شاید پیامبر اونطورم که میگن، حالا اسمتی که میگن حالا معلوم نیست این حد و اندازه یه اسمت اینقدر باشه یا نباشه. این فعلا خوب است برای نفس، خوبه فعلا، ابتداعا یه تشکیک رو ایجاد میکند، گام دوم رو برمیدارد، نزغ را آغاز میکنه. یعنی تو این مرحله نه تشکیک میکنه نسبت بین حق و باطل برای تو، میاد و تلاشش رو میکند که باطل را تقویت کنه، یعنی اظهار باطل کنه در نظر تو. این گام دوم. گام سوم رو شروع میکند، همزش را آغاز میکند. اینجا میاد محو حق رو در گام دوم اظهار باطل کرده، در گام سوم میاد حق رو محو میکند، یعنی حق رو در ذهنت بیرمق میکند، بیمقدار میکند، به کناری میبرد. در گام چهارم میاد اون باطل را غالب میکند، حاکم میکند و تزیین میکنه، یعنی میشه زین لکم و شیطان و اعمالکم، یعنی اون باطل برای ما میشه عین چی؟ عین حق محض. نعوذ بالله منها. اینجاست که دیگه رفتند انسان ها، یعنی از یه تشکیک، از یه شک. اونی که عزیزان من، خواهران و برادران بزرگوار، از اتباع شیطان لحظه به لحظه دارید میشنوید الان، باز میکنید این رسانه رو، باز میکنید این نمیدانم کانال فلان رو، باز میکنید این صفحه وب رو، میبینید تشکیک رو، یعنی دقیقا گام اول رو میبینید، رفتید دنبالش گام بعدی رو میبینید، گام سوم رو میبینید و بعد گام چهارم رو مشاهده میکنید، دقیقا داری میبینید. یعنی عملکرد شیطانی لحظه به لحظه در جهان پیرامون ما خودش رو داره نشان میده و خیلی عجیب و خیلی تکاندند. فرمود بدانید عدو برای شماست و بعسل ظالمین بدلان، و بسیار بدل بدیست برای ظالمان. بدل از چی؟ از اینکه الله ولی الذین آمنوا، خداوند ولی اهل ایمان است، ولی وجود ذات باری تعالی است، صاحب اختیار وجود ذات باری تعالی است. یارب از هم بافتی خود تار ما و پود ما را، مقصد ما را تو میدانی، بده مقصود ما را، تمام وجود ما، هستی ما، ایجاد، اعدام، تمام هستی ما از ذات باری تعالی، ولایت کلیه الهیه بر تمام اجزای وجودی ماست. به سل ظالمین بدلان، یکی از معانی ظلم یعنی چی؟ یعنی وضع چیزی در جای غیر خودش، وضع و شی فی غیر موضع. نکند انسان ها بیاید ولایتتون رو بدل کنید، به جای اون که ولایت و اختیارتون به خدا بدهید و نماینده خداوند انبیا و عقل، بیایید ولایت شیطان رو بپذیرید و اختیار خودتون رو به وهم، امیال، هوا و شیطان بسپارید. نتیجه اون می شود کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و یهدیه الی عذاب السعیر. اگر کسی ولایتش به شیطان بدهد و مطیع فرمان شیطان باشد و پذیرای این مراحل کار شیطانی، هیچ تردیدی نیست که فنهو یزلو یهدیه الازاب سعید، تا خود جهنم نبرد، تا خاک نشین و خاکستر نشین جهنم نکند، به کمتر از این شیطان به ابلیس راضی نمیشه، راضی کمتر از این نمیشه. فرمود بعسل ظالمین بدل، این خیلی بدل بدیست که شما بیایید خدای خالق رؤوف مهربان حکیم علیم صاحب صفات جلال و جمالتون رو بگذارید و این موجود لعین بطرود پست رو که نکبت از همه چیز او میبارد، از شیطان و یعمرو بالفحشاء والمنکر، شما را امر به فحشاء و منکر میکنند، ولی خودتون قرار بدید. اینو تو روایات داریم، تو احادیث قدسی داریم، جلد 83 مرحوم مجلسی در بهار اون حدیث قدسی رو مطرح میکنه که ابن آدم، پسر آدم، میدانی من چرا ابلیس رو از بارگاه خودم دور کردم؟ لأنه لم یسجد لک، چون برای تو سجده نکرد. چگونه حال مرا رها میکنی و با او بیعت میکنی؟ چگونه چنین میکنی؟ الان عرض میکردم به عزیزی از عزیزانم، یه جوانی رو من در همین از تهران، دهی قبل من تهران بودم، از اونجا خدمت دوستان، دیشب در مسیر اومدم رسیدم اصفهان، دو سه شب قبل از اومدن اومده بود به من مطرح میکرد. خب حالا با یه حال یا با یه خصوصیاتی که بماند و بماند از الطاف قرآن بر دل انسان هاست، میگفت فلانی من به اینجا رسیدم، من معصیت نمی کنم، گناه نمی کنم، به این دلیل که میدونم هر وقت من گناه کنم، ببینید این با زبان خودش همین حدیث قدسی رو میگفت، هرگاه من گناه کنم خدا در قبال شیطان شرمنده میشه، هرگاه من گناه کنم خدا رو در قبال شیطان شرمنده کردم، چون شیطان میگوید به پروردگار ببین این لایق سجده نبود که من به او سجده نکردم، لایق سجده نبود که من به او سجده نکردم. واقعا عجیب بود، یعنی این قریب مضمون این حدیث قدسی رو این جوان با ذهن خودش و به لطف الهی بازگو میکرد و مطرح میکرد. توجه دارید؟ فرمود عدو شماست بعسل ظالمین بدلا. حالا بنیادی برای اونهایی که میخوان یه مقداری عمیق‌تر و قوی‌تر، آقا این وجود انسان در اختیار که باید باشد؟ عزیز من، جان برادر، چه کسی میتواند این آب رو میتونه بگوید این آب خوردن اون، مقدار اون، زمان اون، سازگاری اون، ارتباط اون با جسم و جان ما چیست؟ کسی که این آب را آفریده است و این جان را آفریده است، این تن را آفریده است. یعنی خداوندی که وجود انسان را آفریده است و هستی را آفریده است، تمام راهکارهای سعادت، خوشبختی، زوال، شقاوت انسان را میداند. جان من، نه کسی دیگه ای. اشهد و خلقهم، در بعض از آیات دارد آیا اینها اصلا خودشون دیدن میدونن کسی شاهد آفرینش بوده؟ رازهای وجودی انسان رو کسی دقیق میدونن؟ هیچکی نمیدونه. ولی شما آن کسی است که خالق شماست، تمام نیاز وجود شما، تمام اشراف او و حضرت او بر جان و جسم شماست، سلام و سدادتون در دست اوست، تعیین راهتون به وسیله اوست. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم، ما ابلیس، شیطان و شیاطین رو شاهد خلق قرار ندادیم، اینها رو خلق خودشون رو هم شاهد نبودند. یعنی ابلیس، شیطان نمیشناسد شما را، نمیداند، آگاه نیست راز سعادت و حقیقت وجودی شما را، لذا با اون حال هوای شیطانی و عداوت خودش آدرس اشتباه رو به شما میدهد، نکند فریب بخورید. یعنی اینجا زیربنا عمیق‌تر و به شکل علمی‌تری خداوندی رو مطرح می‌کند. نکنه اختیارتون به شیطان بدید. هیچ کس در وجود نمی‌تواند اختیار شما رو به دست بگیرد و آگاه بر حال وجودتون باشد جز ذات باری تعالی. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم و ما کنت متخذ المضلین عضدا. سومین نکته، و من پروردگار از ظالم و زل عضد بازو کمک نمیگیرم در وجود. خداوند نیاز ندارد برای راهنمایی و ارتباط با بندگانش به این که بخواهد کس دیگه ای رو در این مسیر وارد کند از این دست و از این جنس و از این جماعت. ما کنت متخذ المضلین عضدا. از این بخش آیه این شریفه استفاده های زیادی شده است. وقتی ابو سفیان اومد محضر اون بارا که امیر المومنین، بعد از این که شد آنچه شد، سقیفه، ماجراها پیش آمد، قصب خلافت، کار به اونجا رسید که اومد ابو سفیان گفت پسر ابی طالب، من نیرو دارم در حدی که مدینه رو سوار نظام و پیاده نظام پر کنم، تو بیا رهبری و جلوداری حرکت رو قبول کن، یه کوتا میکنیم خلیفه رو سرنگون میکنیم. امیرالمومنین بدون معطلی سر رو تکان داد، فرمود ما کنت متخذ المذلین عضدا، ما از انسان ذل مذل کمک نمیگیریم. نه، ما راهی را که میرویم با مقصد ما از یه جنس باید باشه. یه وقتی یه گروهی بودن تو این کشور ما میگفتن چی؟ میگفتن هدف وسیله را توجیه میکند، الهدف و یبرر الوسیله به قول عرب ها. لا یطاع الله من حیث یعصا، انسان جز از طریق طاعت به طاعت نمیرسد، کسی از مسیر معصیت به طاعت نمیرسد. عزیزان، ما نمیتونیم از انسان گمراه برای رسیدن به خواست خوشبختی، خیر و سعادت کمک بگیریم. هر مالی اقتضایی دارد، هر شخصی اقتضایی دارد، نمیشه. ما کنتم متخذ المضلین عضدا و یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم و جعلنا بینهم موبقا. اما اونهایی که اومدن شیطان رو در ولایت الهی شریک کردن، امر او را و ولایت او را پذیرفتن و عداوت با شیطان نکردن و مقابل او ایستادگی نکردن، فردای قیامت اینها داد میزنند، فریاد میزنند، میخوانند. یوم خداوند میگوید نادو شرکای، بگید بیان این شرکاتون، بگید کی بود که شما امر او را و حکم او را با من قرار میدادید؟ گمان میکردید اینها ولایتی دارن، حقی دارن، اختیاری دارن. فدعوهم، میخوانند، فلم یستجیبوا لهم، جوابی نمی آید. و جعلنا بینهم موبقا، و خداوند وبوق به معنای هلکه، موبق یعنی محلک، محلکه، خدا بین ایشان هلاکت و نیستی را و عقوبت و قهر خودش را جاری می کند. اونجاست که ورع المجرمون النار، شیطان و ابلیس و یاران و او همه پیروانش میشن چی؟ میشه مجرمون. و میبینند مجرمین آتش قهر الهی را. فظنوا انهم مواقعوها، ظن یه معنای اون گمان است، معنای دوم اون یقین است. و ظنوا ان لا ملجا من الله الا الیه، اولیاء خدا کسانی هستند که یقین دارند که جز پناه خداوند راهی نیست. اینو میگه ظن قرآن. در اینجا هم فرمود و رع المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها، میبینن آتش رو و یقین میکنن که مواقعوها، اینها بر آتش میافتند، آتش به جان اینها میافتد. به شدت خداوند قهر خودش رو بر شیطان و شیطان صفتان و اتباع شیطان حاکم میکند. و لم یجدوا عنها مصرفا، و هیچ عامل صرف و بازگرداندن عذاب الهی در اون روز وجود ندارد، هیچ عامل بازگرداندنی وجود ندارد. دو خط بیشتر تو زندگی نداریم عزیزان، یا خط ولایت الهی است یا ولایت شیطان، بینابینم نداره، بینابینم نداره. یا انسان الله و ولی الذین آمنوا است، یا والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت است. یا تو ولایت خدا این یا تو ولایت شیطان. یا اختیارمون رو به ذات حق داده ایم و پذیرفته ایم ولایت الهی رو، اون که از سوی خداست. ولی انسان انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، یا ولایتمون رو میدیم به شیطان، اختیار وجود ما. یا در خانه دل حق حاکمیت میکند یا باطل حاکمیت میکنه. پروردگارا، به عظمت آیاتت، به نورانیت سخنانت، آنی به کمتر از آنی، ما رو در قبال شیطان تنها مگذار، ما را به خودمون وا مگذار. پروردگارا، بصیرت کافی رو در قبال ابلیس و شیطان صفتان و وساوسش به ما عنایت بفرمان.